أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت بعضی از ظواهر است که آیا این امور هم مانند اصل مسئله که حجیت ظواهر نزد والا ثابته و شرع مقدس هم آن را رد نکرده و امضا کرده، اینها رو هم به همین صورت است یا خیر؟ مرحوم آخوند بحث حجیت قول لغوی رو مطرح کردند. در نهایت به اینجا کلامشون رسید که ما اگر دلیلی بر اعتبار قول لغوی داشته باشیم، این از باب برحال انسداد باب علم به تفاصیل لغات است که برحال عقلا کشف میکنیم حجیتش رو. در این حال فرمودگاهی قطع به معنا پیش میاد با رجوع به قول او. به هر حال در نهایت فرمودن که اگر هم موقعت پیدا نکنیم، باز در مقام فتوا کفایت میکنه قول لغوی، اگرچه ما قطع به معنای حقیقی از کلام او پیدا نکنیم. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند که به طور 100% قول لغوی رو رد نکردن ایشون، لااقل از باب مطلق ظن فرمودند اگر ما قائل به انسداد باب علم به احکام بشیم حجیت داره. امام رضوان علیه در اینجا میخوان که نه، قول لغوی حجیت نداره به بنای عقلا، که ما بنای عقلایی در اینجا داشته باشیم، چون لغوی از اهل خبره نیست در اینکه حقیقت رو از مجاز تشخیص بده. و ثانیاً صرف بنای عقلا هم بر رجوع به کلمات اهل لغت در این زمانها کشف از وجودش در زمان معصومین علیه السلام نمی کنه. باید بنای عقلایی حجت باشه و حجت هست که کشف از بنای عقلا در زمان اهل بیت علیه السلام میکنه که کاشف از رضایت ایشان باشه، مثل عمل به خبر واحد و اصالت و صحه اینها، یا که از امور و غلایش که در همه زمان ها جاری است. ایشون همین، ایشون میخواد که ما باید کشف بکنیم که این بنای والا ساری و جاری بوده، نه تو این زمان به این کلمات اهل لغت. خب ایشون میخواهند که این بنای عقلا تو این زمانه، اما در زمان معصوم چی نمیدونی، باید چیزی باشه که بنای اقلای در زمان معصوم باشه، مثل خبر واحد. عمل به خبر واحد یه چیزی که در اون زمان ها هم بوده، اما حالا قول لغوی هم در اون زمان بوده، رجوع به قول لغوی می کردن و ائمه علیهم السلام چیزی نمی فرمودند، اینها رو ما نمیتونیم احراز بکنیم. و از طرفی سوم، از جانب ائمه علیهم السلام ما دلیلی نداریم که رجوع به جاهل رو مطلقا یا عموما بر حال دلالت بکنه در موارد شک. تا در اینجا هم به همین صورت عمل بکنیم. این امر سوم. امر چهارم هم این که صحابه به شخصی مانند ابن عباس رجوع کردند، این هم ثابت نیست که در مفردات کلمات و لغت قرآن به رجوع کرده باشند، بلکه به تفسیر قرآن به او رجوع می‌کردند. این هم امر چهارم. امر پنجم هم این که حالا در زمان ائمه علیهم السلام لغت تدوین شده، مثل ابن دورید صاحب جمهره از اصحاب امام جواد علیه السلام، خلیل از اصحاب امام صادق علیه السلام، و ابن سکیت از اصحاب امام هادی علیه السلام که در رابطه با اصلاح منطق کتابی ایشون نوشته بود، که این هم دلالت میکنه این که مردم لغت رو از اونها به صرف تقلید اخذ میکردن، مثل رجوع به طبیب باشه که مثلا کشف بشه رجوع به اونها از باب رجوع به اهل خبره است. خب رجوع به طبیب یه امر اقلایی، رجوع به فقیه یه امر اقلایی در عرصه های مختلف که اینها اهل خبره در کار خودشونن، این هم ایشون فرمود که ثابت نشده. بله این رو قبول داریم که رجوع به کتب لغت گاهی به مناسبت سایر جمله های معنایی رو به ما میده، اما اون افاده نمی کنه چیزی را که بگیم مثلا از باب اطمینان یا حتی ظن مطلق. ایشون حتی نسبت به فرمایش مرحوم آخوندم حجیت قول لغوی را از باب ظن مطلق به حال حجت نمی دونه. این خلاصه فرمایش حضرت امام. مرحوم آیت الله خویی خب همین بعد ثابت بشه، ایشون میفهمه که این ثابت نشده که بله رجوع به اینها، ولی کتاب ها نوشته شده، اما حالا این رجوع میکردن یا نه این معلوم نیست. حالا باید بررسی کرد دیگه این فرمایشات رو و اینکه به هر حال به قول لغوی رجوع می شده یا نمی شده که به نوعی یک امضایی بگیریم یا در نهایت لغوی رو از اهل خبره بدانیم. اگر به هر حال کلامش رو حجت بدانیم بعد به این صورت باشه دیگه، یا از اهل خبره باشه که اغلا به اهل خبره رجوم، یا اینکه در نهایت مثل فرمایش مرحوم آخوند با انصداد باب علم به حال معظم موارد فقهی از باب ظن مطلق حجت بدانیم، ولا نه دیگه مثل امام هیچ. و برای خویی شان که بر حجیت قول لغوی سه تا دلیل آورده شده، یکیش این که ایشون لغوی اهل خبره است و بناء اغلا هم بر رجوع به اهل خبره در هر فن است، این رو ایشون اشکال میکنن که ببینیم مثلا کار لغوی چیه. کار لغوی تعیین معانی الفاظ است از باب حس، مثلا میگه ما شنیدیم، اینها رو جمع‌آوری میکنه و تدوین میکنه، اما اینکه بیاد رأی بده، نظر بده، اجتهاد بکنه در معانی که اهل خبره باشه. اهل خبره توی امورشون یک کندوکاوی میکنند، تلاش فکری میکنند و یک نتیجه‌ای میگیرند، نه اهل محال اهل لغت این گونه نیستن. این یکی. دوم این که بعد دیگه مثلا تو هر چیزی خب اونم فکرن دیگه، اونم فکر میکنه که این صنعت رو چجوری بسازه، یه هدفی در نظر داره. خب حالا اون همینه دیگه، همین، نه اون رو بررسی میکنه چه چیزی مایه الحاق میشه، هر چیزی مایه الحاق، یه فکری میکنه. ایشون دیگه ایشون نظرشون نه اهل لغت آقا چیزایی رو میان استقصا میکنن شنیدیم و مینویسن، این که حالا روش فکر کنن و تشخیص بدن به حال موضوع له و به ممثال اینها، ایشون میخواد که نه این نکته بعدیه، مثلا میخواد که اهل لغت مستعمل فی رو مطرح میکنند نه موضوع له رو، که مثلا تحقیقا بگن بعد این معنا بس شده، این معنا مثلا غیر موضوع لهه. و الا ایشون میفهمن که اگر این گونه باشه لازمه شنست که همه الفاظی که در لغت عرب استعمال بشه جز یه مقداری نادر نمشکل لفظی باشن، چون برای یک لفظ چند تا معنا گاهی نقل میشه، اگر اینا موضوع له باشه پس لازم میاد که همهش باشه که لفظی باشه، وان که این چنین نیست. ما ولی حالا این هم تازه حالا باید دید که اگر چند تا معنا رو میگن آیا مثلا هیچ کدومشون ریشه یابی نمی کنن یک معنای واحدی را که اینها مصادیقش باشن، یا اینکه نه معانی مختلف، این هم خب باید بررسی بشه. این دلیل اول و به حال اشکالاتی که بر این دلیل ایشون وارد کردن. دلیل دوم ادعای اجماع بر عمل به قول لغویه. این رو همشون اشکال میکنن که اولا ما اجماع قولی نداریم، و خیلی ها متعرض این بحث نشدن تا نظر بدن. اجماع عملی هم امکان که شاید به خاطر اینکه به حال نا اطمینان پیدا میکردن به قول لغوی که مثلا اتفاق کردن چند تاشون بر یک معنا، این آقایون هم به اتفاق مثلا اهل لغت اطمینان پیدا میکردن و این حجیت قول لغوی برای ایشان از باب بر حال اطمینان مثلا بوده، اطمینان به صحت. اجماع عملی میگن اگر باشه به این صورته، از باب تعبد نیست. بعدش هم همینو میگن که اگر اتفاقی رخ داده باشه، اینجا اجماع تعبدی که از رأی معصوم حکایت بکنه نیست، شاید مستند مجمعی دلیل اول باشه که حال اهل لغت رو اهل خبره میدانن، یا دلیل سوم باشه خود اجماع فی حد نفسه، چون که نه قولیش نه عملیش حجیت نداره. مبنای حجیت اجماع عملی یا این است که اهل لغت رو اهل خبره میدانن، یا از باب انسداد باب علم که حالا دلیل سوم که مرحوم شیخ این دلیل رو میارن. دلیل سوم بود که انسداد صغیر در خصوص لغات مستلزم حجیت قول لغوی میشه. حالا اینکه گفتن انسداد صغیر به خاطر همین قول لغویه دیگه، نه در هر امری، که ما به هر حال معانی الفاظ مجهول غالبا، یا اصلش یا سعه و زیغش برای ما مجهوله. خب چون مجهوله لغوی چیزی به ما میگه دیگه، از این باب ظن مطلق پس بگیم که قول لغوی حجته. این رو همیشون اشکال میگیرن، به حال که بعد از این که اون کلام تقریبا مرحوم آخوند رو اینجا میارن، بعد از این که باب علم در احکام منفتحه، انسداد باب علم در لغت ضرری نمیزنه، اثری برش مترتب نمیشه، و با انفتاح باب علم در احکام و اگر گفتیم سایر مقدمات انسداد هم خلاصه تام بود، در اونجا ظن به حکم شرعی کفایت میکنه. اگر گفتیم ببخشید منصد بود باب علم و مقدمات انسداد هم کامل بود، اینجا دیگه چاره ای جز حجیت ظن به حکم شرعی ما نداریم، یعنی باز قول لغوی در اینجا حجت نمیشه، به جهت اینکه برای ما چاره ای جز اینکه به احکام الهی عمل بکنیم نداریم. شارع هم دست از احکامش بر نداشته و همین ظنی پیدا کردیم به حکم شرعی، اون برای ما حجت میشه، نه باز کلام لغوی. اجمالا تا اینجا ایشون به هیچ نحو مانند حضرت امام رضوان الله علیه کلام لغوی رو حجت ندانستن. اون وقت در ادامه کلامی رو باز از بعضی از اعاظم نقل میکنند که در اونجا هم با رد کلام این بعض از اعاظم نتیجهش این میشه که به هیچ نحو قول لغوی حجیت نداره. ایشون دو تا دلیل آورده به این که ما علت این که به قول لغوی رجوع میکنیم اینه که اگر منصد باشه باب علم و علمی در احکام بخواهیم براءت جاری بکنیم لازم میاد از دین خارج بشیم، یعنی ما فقط به اون قدر متیقنها در هر بابی اکتفا بکنیم، بقیهشو دیگه براءت جاری کنیم به لازم که ما معنا رو نمیدانیم. نماز به یک سری از به عنوان مثال اجزا و شرایط محدود بسنده میشه، بقیهش و ابواب دیگه هم به همین صورت. این به هر حال لازم میاد که از دین خارج بشیم. دوم این که لازم میاد مخالفت قطعیه با علم اجمالی به این که ما تکالیف الزامی وجوبی یا تحریمی داریم در مواردی که جهل به احکام داریم. خب وقتی باب علم به لغت منصد باشه خروج از دین لازم نمیاد، اما امر دوم لازم میاد. به این معنا که در حال اجمالا یه احکامی رو عمل میکنیم، متیقناتی رو عمل میکنیم، اگه در غیر متیقنات براءت جاری بکنیم اما قطعا مخالفت قطعیه برای لازم میاد، چون غالب الفاظی که در کتاب و سنت آمده معانیش مجهوله با اینکه ما علم داریم که تکالیف الزامی داریم. پس برای اینکه مخالفت قطعی لازم نیاد با احکام الهی باید به قول لغوی عمل بکنیم. قول لغوی از این باب هر حال حجت میشه که همون حجیت ظن مطلق میشه، الباب ظن مطلق. این خلاصه فرمایش این بعض اعظم مرحوم آی خویی. میفهمند که ما اولا قبول نداریم اگر به براءت رجوع بکنیم مخالفت قطعیه لازم میاد، چون اولا ما در کتاب و سنت الفاظش اونقدر مجهول نیست، فقط یه الفاظ کمی داریم که معانیش مجهوله و علم اجمالی هم غیر از اون چرا که ما تفصیلا علم بهش داریم نداریم. چه لزومی داره به قول لغوی عمل بکنیم؟ همون مقداری که علم تفصیلی داریم به همون مقدار عمل میکنیم، بقیهش هم براءت جاری میکنیم. کنهو اگر علم اجمالی داشته باشیم به احکام الهی این منحل میشه به اون امور زیادی که تفصیلا بهش علم داریم و این مواردی که قول لغوی که شک بدوی میشه براءت جاری میکنیم. و ثانیاً میخوان که مقدمات انصداد که منحصر در عدم جواز به براءت که نیستش که، یکی از مقدمات هم این است که احتیاط امکان نداره، چون یا مکلف قدرت نداره بر احتیاط، یا وقت احتیاط نرسیده، یا هر حال وجوب احتیاط واجب نیست اون عسر و حج لازم میاد، یا اساسا در بعضی جا اختلال نظام وقتی پیش بیاد با احتیاط اصلا اونجا احتیاط جایز نیست. پس اینکه منصد است باب علم یکیش به جهت این است که احتیاط نمیتوانیم بکنیم، وقتی خب احتیاط نتوانستیم بکنیم ایشون میخوان که در موارد ارحال قول لغوی چه مشکلی داره که ما احتیاط بکنیم، چون موارد کمیه. اون حرجی که شما با اون حرج و امثال اینها مطرح کردید که با احتیاط لازم میاد، پس منصد است باب علم، پس مطلق زن حجته؟ نه، اش این چیزی قرار جاری نمیشه، چون موارد عمل به قول لغوی کمه و در اونجاها هم باز به حکم شرعی ما عمل میکنیم، احتیاط در حکم شرعی میکنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بنابراین قول لغوی هیچ جایگاهی نداره در شریعت. این حالا با این ادله علمی بر رد قول لغوی که تأثیری در استنباط احکام و امثال اینها داشته باشه. خب به نوعی بیان مرحوم آقای خویی با یک استدلال به حال بیشتری قول لغوی را به نوعی به حال رد کردن. به هر حال این دیگه حالا بستگی به نظر فقیه داره، اگر حجت بدونه رجوع میکنه، حجت نداره میگه آقا احتیاط یار خیلی مشکلی که نداره. من وای خویی میفرمان احتیاط تو اینجا اصول حرج لازم نمیاد. بله تو معظم احکام شخص بخواد احتیاط بکنه یا جامعه بخواد احتیاط بکنن قطعا به اصول حرج میفته، اما موارد کمی هست، موارد کم رو بله. به هر حال حالا این رو باید بررسی کرد که این لغویینی که به هر حال لغت رو تدوین کردن آیا در عصر امام هم این کاری کردن، اون لغت هایی را که در اون زمان رایج بوده، چون بحث اینه دیگه، در زمان شارع و متشرعه اول این کلمات رایج بوده چی ازش استفاده می کردن که ما هم همون رو به هر حال دنبال بکنیم. بله بله بله
در معنای خودش به کار میره در هر
عصر
و زمان.
خب همین معنای خودش رو بعد چه جوری کشف کنی؟
چیزی که استظهار میشه، اما چیزی که ظاهر از اون لفظه و داره استعمال میشه،
استعمال نزد اهل لغت، اهل زبان. خب اینو، خب حالا اینو از کجا کشف کنی؟ این استعمال نزد اهل زبان رو از کجا کشف کنیم؟ ما که تو اونا نیستیم، یا با ترجمه هایی که به ما رسیده از همونها که اهل لسانند، یا به حال بریم سراغ اهل لغت دیگه. به حال یه کاشفی لازم داریم. این کاشف چیه؟ آیا اهل لغت صرفاً به همین جمع‌آوری اکتفا کردن؟ مثلا رفتن یه کتاب دیگر رو دیدن، مثل ماها که مثلا گاهی از این کتاب اون کتاب اخذ میکنیم، خلاصه میکنیم، تفصیل میدیم، خیلی تحقیقی روش نمی کنیم، یا این که نه در حال تحقیقی هست. حالا انشالله جلسه آینده ببینیم که بعضی از بزرگواران یه نظر خاصی دارن، ببینیم که نظر این بزرگواران چیست و میتونیم کلام این در حال آیون رو بپذیریم یا خیر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.